الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تتمه کلام است در نظریه عینیت که امر به شیء عین نهی از ضد عام باشد. عرض کردیم در محاضرات بحث مفصلی کرده است در رد این نظریه و فرموده است که امر و نهی نمیتوانند عین هم باشند، چون هم در مبدأ با هم اختلاف دارند که بحث کردیم و ادعا کردیم که اختلاف امر و نهی در مبدأ برهان نداره، غالب همین جوره، ولی معقولم هست که یک جایی مصلحت منشأ نهی بشود، مصلحت در فعل منشأ نهی از ترک بشود، مفسده در ترک منشأ امر به فعل بشود. اون چه ما لازم داریم در صدور امر و نهی از مولای حکیم این است که جزاف نباشد، مبرر داشته باشد، اما این که دقیقاً باید حتماً امر در جایی باشد که باید در فعل مصلحت باشد، نهی در جایی باشد که باید در فعل مفسده باشد، عرض کردیم که این دلیل ندارد. این مرحله اولا. فرمود کذالک امر و نهی مخ تلفانن در مرحله اعتبار بعد از مبدأ، این حالت وسط بعد از منشأ و مبدأ نوبت به اعتبار میرسد. فرمود که اینها از نظر اعتبار هم متفاوتند. خب از نظر اعتبار متفاوتن، باید ببینیم که حقیقت وجوب چیست، حقیقت حرمت چیست. ایشان روی مبنای خودش فرموده که حقیقت امر اینه که اعتبار می کنید فعلی را بر عهده مکلف، بعد با امر او را ابراز می کنید. ایشان من مسلکش مسلک ابرازه. در نهی اعتبار می کنی محرومیت مکلف را از فعل و سپس با نهی او را ابراز می کنید. پس امر و نهی در ناحیه اعتبار، در ناحیه مبرز بالابراز با هم متباینن، عینیت معنا ندارد. خب در مقابل تفسیرهای دیگری هم هست. از جمله فرمایش مرحوم آخوند. آخوند امر و نهی را هر دو را میگه طلب انشائیه، مدلولشون طلب انشائیه، به امر انشا میکنیم طلب را، در یکی طلب الفعل و در یکی طلب الترک، این دوتا را با هم انشا میکنیم، منتها فعلیت این انشاها به فعلیت اراده و کراهت است. که میشه گفت مرحوم آخون همانطور که مرحوم آغازیا تفسیر کرده است، حقیقت امر فعلی را اراده مبرزه میدانه، حقیقت نهی فعلی را کراهت مبرزه میدانه، در مقام انشا هم که هر دو را طلب انشایی میدانه. خب اینجا تفاوت باز هست، عینیت معنا ندارد، هم در مرحله انشا یکی طلب الفعل با هیئت امر، ما طلب فعل میکنیم، یا با ماده وجوب مثلا طلب الفعل میکنیم، با نهی طلب ترک میکنیم، یکی ناشی، یکی فعلیتش به اراده است، یکی به کراهت. هم در نایه منشأ ها با هم متفاوتن و هم در نایه حقیقتشان، اراده فعل با کراهت فعل دوتا امرین که از نفس مولا صادر می شود، متقوم به نفس مولاست، فعل نفسانی مولایه. ما درسته که در مبادی حکم قبول کردیم در نهی ضد از ضد خاص و همچنین در ضد عام قبول خواهیم کرد که امر به شیء ابراز حب به اون شیء است و نیز ابراز بغض از ترک اون شیء است، این را ما قبول داریم، یا بغض از ازداد خاصه است، این را قبول کردیم، ولی در مرحله اراده و کراهت ما دلیل نداریم، اراده و کراهت چیز بالاتریه. این که مولا در مورد امرش اراده کرده فعل را و کراهت داره ترک را، نه این دلیل نداره، مجرد اراده فعل هم کافیه ولو ایجاد نکنه کراهت به ترک را، کراهت از ترک را ایجاد نکنه در نفسش. اینه که رو مبنای مرحوم آخوند هم که حقیقت حکم را، روح حکم را اون اراده و کراهت میداند، باز با هم تفاوت دارن، تباین دارن. و کذالک رو مبنای مثل شیخ اصفهانی، اونایی که اراده و کراهت را انکار میکنن، اون اعتبار مسبق را هم انکار میکنن، اعتبار و ثبوت الفعل علی العهده، اینا را انکار میکنن، میگن این اوامر، این نواهی، این وجوبات، این حرمات، احکام اعتباریه هن ورایی غیر از اعتبار ندارن. بله داعی هست، داعی های مختلفی هست. اینها میگن اونی که حقیقت وجوبه، حقیقت امره، بعث اعتباریه که با این الفاظ اون بحث را ما ایجاد میکنیم. در نهی زجر است. خب بین بعث و زجر باز تباینه. این که کسی بگوید جایی که مولا واجب میکند همونطور که بعث کرده نحو فعل و داشته ما را به فعل، همچنین انشا کرده بازداشتن از ترک را، اینم گفتنی نیست. واداشتن فعل، بعث نحو الفعل همراهش و این عین زجر از ترک باشد، بازداشتن. ما همونطور که در تکوین یک واداشتن داریم، هل دادن داریم، یه واقعیت است، یک بازداشتن داریم، نگه داشتن داریم، یه واقعیت آخریه، همچنین در وعاء اعتبار بعث نحو شی مباین است با زجر عن شی. اینه که طبق این مبانی معروفهی که در حقیقت حکم است، وجهی برای دعای عینیت، عینیت احد و ما للآخر نیست. میماند این شبهی که قبلنم گذشت و اون شبه اینه که همون مسلک نهی طلب ترک است، امر طلب فعل است، اینا یکی میشن دیگه. امر طلب الفعل است، نهی طلب ترک ترک است، چون ترک ترک فعله. حقیقت امر طلب الفعل، حقیقت نهی طلب الترک. خب طلب الفعل با طلب الترک ترک میشن یکی. فقط این شبهه باقی میمونه که منشأ وحدت است، منشأ ادعای عینیت است، که این را قبلا جواب گفتیم. گفتیم که نه، ما دنبال این هستیم که ترک را منهی و عنهش بکنیم، مبغوزش بکنیم، تا او ثمره آتیه بار بشود. اینی که مثل اون، مثل بنابر عینیت، بنابر تضمن، بنابر لزوم، تضمنی ها می گفتن اصلا وجوب مرکبه از رجحان الفعل مع منع من الترک. می گفتن منع من الترک داخل وجوبه. خب این منع من الترک ثمره داره دیگه، ترک را ممنوعش کردن. یا آخون که می گفت منع من الترک لازمه، این ممنوعش کرده ترک را. اما بنابراین ادعا ما ترک را ممنوع نکردیم، ترک ترک را مطلوب کردیم. احد الامرین، یا میگیم طلب و ترک ترک، این همون عبارت اخرای طلب الفعل، این بر میگرده به مقام اثبات و چیزی غیر از اختلاف در الفاظ نیست. طلب الفعل بگی یا بگی طلب کردم ترک ترک را، هر دو ما را به بعث نحو الفعل میرسانم، هر دو ما را به مطلوبیت فعل میرسانم، نه منهی بودن ترک. یا اینجور میگیم، اینا عبارت اخرای همه که قبلا گفتیم، یا میگیم که این طلب ترک ترک این عرضیه، این حقیقی نیست. همونی که مرحوم آخون در ادامه کلامش فرموده است، اینا نهی عرضیه، نهی واقعی نیست. علی ای حالین، اونی که ما دنبالش هستیم اینه که ترک را مبغوض شرعی بکنیم، ترک را منهی عن بکنیم. این که در مقام عبارت ترک ترک را مطلوب بکنیم، این اثری برای ما نداره. باید ترک را ممنوع بکنیم شرعا، مبغوضش بکنیم تا اون ثمره بار باشه، وگرنه این ادعای عینیت خاصیتی ندارد. اینم مرحله ثانیه. مرحله ثالثه‌ای که ایشون ادعا کرده اینه که فرموده که مرحله بعد از اعتبار ابراز، مرحله امتثال، فرموده که امر و نهی در مقام امتثالم مباینم، امر انبعاث داره، نهی انزجار داره، حقیقتشون در مقام انتها هم متباینه. بهترینه که بگیم این نفهمیدیم، این فرمایش ایشان مفهوم نمیشه. چون درسته که امر به فعل و نهی عن الفعل در منتها با هم مباینن، امر به فعل واداشتن به فعل است، نهی از فعل بازداشتن از فعل است. یکی در مقام امتثال انبعاث را می طلبد، یکی انزجار را می طلبه، یه حرف حسابه. کسی اینجا توهم نمی کنه که وحدت باشه، ولیکن کلام ما در امر به فعل و نهی از ترک اون فعل است. امر به فعل و نهی از ترک مقام امتثالشون واحده. مثلا شاید یکی از مناشه ادعای عینیت هم همینه که اینا نتیجهش یکیه دیگه، امر میکنه به نماز، نهی میکنه از ترک نماز، هر دو یک نتیجه منتهی میشود. مقام امتثال این دو با هم اتحاد دارن. نتونستیم بفهمیم فرمایش ایشان را که فرموده چون امر نهی در مقام امتثال با هم تباین دارن، ادعای وحدت معقول نیست. نه، امر به فعل و نهی از ترک فعل در مقام امتثال با هم تباین ندارن. تحصل که این که ادعای عینیت کردن، امر به شی عین نهی از ضد عام است، بهترین تقریبش، احسن تقریبش همونیه که گفتیم که نهی طلب و ترک است، پس نهی از ترک میشه طلب ترک ترک، طلب ترک ترک عین امر به فعله، طلب فعله، تقریبش. جوابش این شد که اینا اختلاف در تعبیره، اینا دو تا واقعیت نمی کنه، یکی امر به فعل که فعل محبوب باشه، نهی از ترک که ترک مبغوض باشه، این نتیجه را نمیده. مضاف، خب این نتیجه را که نمیدهد، مضافن که وحدت امر به شی با نهی از ترکش ولو در مبادی مجال داشته باشد، ولو در منتها وحدت داشته باشن، ولی در نفس اعتبار اینها مباین همان، چون نفس حقیقت وجوب با حقیقت حرمت، حقیقت امر با حقیقت وجوب، اصل حقیقتشون واقعیتشون با هم متباین هستن، ما دلیل داریم بر خلاف عینیت. پس اولا دلیل اونها بر عینیت قاصر است، ثانیا ما دلیل داریم بر خلاف عینیت، مجالی برای دعوای عینیت نیست. خب بقی الکلام در تتمه فرمایش مرحوم آخوند که یک نکته ای داره. مرحوم آخوند بعد از این که فرمود لزوم است عینیت نیست، یک شبهه برخورد کرده است که اون شبهه را میخواد جواب بده. شبهه اینه که ما در کثیری از موارد عرف شرع میبینیم در یک مورد هم امر آمده هم نهی آمده، یک فعلی هم امر آمده هم نهی آمده. شافردش نماز، نماز در شریعت هم نه امر دارد هم نهی دارد، نهی از ترک دارد. خب اینا رو چه کار بکنیم؟ که ان مثلا این خودش شاهد بر عینیت مرحوم آخون جواب داده، فرموده در این مواردی که امر به فعل رسیده و نهی از ترکش هم رسیده است، اون نهی از ترک نهی حقیقی نیست، اون نهی عرضیه، نهی سوریه، عبارت اخرای اون امره. تارتن پدر به فرزندش میگه که درس بخون، امر میکنه به درس خوندن، اخرا هم نهی میکنه مبادا درس ول کنی یا ترک نکنی درست را. این ترک نکنی درست را یعنی درس بخون دوباره، تأکید همون امر به لسان آخری. این نهی عرضیه، مثل نهی ضرالبیع در آیه شریفه، فسعوا الی ذکر الله، فسعوا الی ذکر الله امر مایه. بعد هم و ضرالبیع، ضرالبیع یعنی بازم بخواد تأکید، ول کن معامله را، برو دنبال نماز جمعه. همون برو دنبال نماز جمعه دوباره تأکید کردم، یه ولش کن بیع را، این قرار ولش کن، درس تو بخون. ولش کن یه نهی آخری نیست، این بالعرض والمجاز، تأکیدن برای همون امر اوله، اینجور فرموده. نکته ای که در مقام هست میخوایم اینو عرض بکنیم که محال نیست یه چیزی هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه از ترکش، این محال نیست. این که مرحوم آخون ادعا می کند که نهی همه جا عرضیه، نه، ممکنه ما بگیم بعضی جا هم نهی حقیقیه، ممکنه یه چیزی در بین موالی و عبید باشه، در شریعت باشه، فعلش مصلحت داره، ترکش مفسده داره، ممکنه همه چیز در عالم ممکنه. شاید اصلا نماز همین جور باشه، نماز فعلش مصلحت داره، تنها عن الفحشاء والمنکر، اما بی نماز شد مفسده داره، نقصان ایمان میاره. در روایت هم داره ان النساء ناقصات الایمان، به خاطر اینکه نماز نمیخونن در ماهی، عادت ماهیانه چند روز نماز نمیخونن، نقص ایمان مفسده یه. وقتی ما گفت ما در مبدأ ادعا کردیم که میشود یه فعلی مصلحت داشته باشد، میشه همون فعل ترکش مفسده داشته باشد، میشه که فعلش امر داره، از او طرف هم ترکش نهی داشته باشه، هم امرش حقیقی باشه هم نهیش حقیقی باشه. بالعرضه و المجاز نه، لغوم نیست، به غرض تأکید. چجور خداوند تبارک و تعالی امر کرده به نماز، کرارن امر کرده به نماز، نهیم کرده از ترک نماز، تأکیدن برای اون قرضی که داره. این که همه جا این نهی عرضی ما نتونستیم تصدیق بکنیم، میشه در بعضی از افعال هم امرش حقیقی باشه و هم نهیش حقیقی باشه، منتها با وجود امر دیگه نهی لغوه میگیم نه، به غرض تأکیده، تارتا جنبه مصلحت رو دیده امر کرده و اخرى جنبه مفسده رو ترک را دیده نهی کرده، هر دوتا حقیقت هم هست، به فعلش اراده داره، به ترکش کراهت داره، چه عیب داره؟ یه شیء بنا شد که احکام اجتماعشان مانعی نداشته باشه، فعل وجوب داره یه متعلقه، ترک حرام باشه یه متعلق دیگه باشه، فقط مشکلش لغویت همونم که با تأکید قابل حل. ولعل این که اسیان نماز عقوبت شدیده، شاید اینم از باب امینه که دو تا حکم را مخالفت کرده، وجوب را مخالفت کرده، حرمت را مخالفت کرده، مصلحت را از دست داده، به مفسده هم افتاده، مراد مولا را ترک کرده، مبغوز مولارم آورده. یه امر ممکنیه این که ترک نماز میگن حرامه، بعید نیست که ترک نمازم مفسده داشته باشد. درسته که غالب در نواهی بعد از اوامر غالبش نهی عرضیه، این ما قبول داریم، امر متعارفیه، امر میکنن به شیئی، بعد نهی میکنن از ترکش به غرض این که فعلم را بیار. این درسته، غالب در نواهی که بعد از نواهی به ترک بعد از امر به فعل، غالبش اینا عرضیه، این رو ما قبول داریم و قبول داریم که اگر نهی در زمینه اوامر، نهی از ترک مأمور به رسید، به حکم همین غلبه حملش میکنیم بر عرضی مجازی، اینا درسته. ولی اگر مناسبت حکم موضوع به کمک ما آمد، ذهن فقهی ما را یاری کرد، ممکنه ما در یه جاهایی ما اون حرف آقای خویی رو قبول نداریم که امر و نهی باید مبدأشون با هم اختلاف داشته باشن، نه ما میگیم که عیبی نداره اجتماع بکنن در یک مورد، هم امر به فعل و هم نهی به ترک. حتما باید فعل مفسده داشته باشه تا ترک کنیم؟ نه، ممکنه ترک شیء مفسده داشته باشد و مولا ما را نهی کنه از ترک اون شیء، این امکان داره. نکته ای که در کلام مرحوم آخون بود همینه، تحصل الهنا، که همانطور وجهی برای اقتضای امر به شیء لنهی عن ضده العام به نحو تزمن، به نحو التزام دلیل نداشتیم، بالاتر به نحو عینیت هم هرگز دلیل نداریم، یا به عبارت صحیح‌تر همانطور که به نحو عینیت دلیل نداریم، کذالک به نحو تزمن و التزامم دلیل نداریم. این که امر به شیء اقتضا کند نهی به عنوان حکم، به عنوان یک مبغوض، یک مکروه اقتضا کند نهی از سرکش را، دلیل نداریم. ولیکن مع ذلک همون ادعای سابق را تکرارش میکنیم، ادعای سابق در ضد خاص، بگیم بعید نیست که امر به شیء ابراز از محبوبیت اون شیء است و امر به شیء بالالتزام ابراز مبغوضیت ترک اون شیء است. منششم غلبه، غالب مواردی که ما شیء را دوست داریم، نه اراده می کنیم، دوست داریم، ترکش را هم در نفسمان مبغوض می بینیم، ولو در طول او محبوبیت، نمیگیم در عرض هم، در عرض هم یه محبوبیت فعل داریم یه مبغوضیت ترک داریم، نه، طولاً نهی ما مبغوضیت ما غیریه. امر به شیء هر چند اقتضا نمی کند نهی از ضدش را، نهی به عنوان حکم شرعی که ما دو تا حکم شرعی داشته باشیم، ولیکن امر به شیء اقتضا می کند مبغوضیت تبعیه و غیریه هر کون شیء را، کما این که اقتضا می کرد مبغوضیت تبعیه ازداد خاصه را. منشأشم همین غلبه یه. یه چیزی را آدم دوست داره، به تبع ترکشم بدش میاد، مبغوضیت نفسانیه، نه به عنوان فعل نفس مثل اراده و کراهت، نه، صفت نفسانی، طبیعتا به تبع آدم چیزی را که دوست داشت ترکشم میگه اگر ما را دوست داری پس دشمن ما را بغض داشته باشی. این را در عرف میگه نمیشه ما را دوست داشته باشی دشمن ما را دوست داشته باشی، تا با هم جمع نمیشن. حب شیء مناسبتش با بغض ترکون شیء به تبع، اینه که اقتضا در مرحله مبادی تمامه، گرچه در مرحله احکام ناتمامه، خلافن ل صاحب کفایه که اقتضا را در ضد عام قبول کرد و خلافن ل محقق ناینی که اقتضا را هم در ضد عام قبول کرد هم در ضد خاص، در یکی گفت بیان بالمعنی الاخص، در یکی گفت بیان بالمعنی و هازای تم الکلام در اصل بحث اقتضا. بعد از بحث اقتضا مرحوم آخون وارد شده است به ثمره این بحث. ثمره بحث را در اول مسئله که می‌خواستیم بحث بکنیم مسئله اصولیه یا نه اشاره کردیم. ثمره بحث فساد ضد عبادیه. اگر گفتیم امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد خواستش را یا نهی از ضد عامش را، نتیجهش اینه که در جایی که ما امر اهم می داریم به شیئی و اون امر اهم را ترک بکنیم مشغول ضد عبادی بشویم، بنابر اقتضا به زمین که انه یقتضی الفساد، حکم می کنیم به فساد اون عبادت، به فساد اون عمل. و بنابر عدم اقتضا اینجور گفته مرحوم آخون، حکم می کنیم به صحت. کسی که وارد مسجد شده است و مسجد را میبینه نجس است، ازاله نجاست نمی کنم، میگه حالش ندارم، حال خوشم نمیاد، رها میکنم مسجد را و مشغول نماز میشه در سعی وقت، خب این نماز صحیح یا صحیح نیست، بنده گفتن بنده بحث اقتضایه. اگر قائل به اقتضا شدیم، امر به ازاله اقتضا میکنه نهی از ضد خاص را، ضد خاصش میشه نماز، نماز میشه حرام. یا نه امر به شیء اقتضا میکنه نهی از ضد عام را، ضد عامش میشه ترک ازاله. خب ترک ازاله از رای همون مقدمیت ما برسیم به حرمت خود نماز، نماز را حرامش رو کنیم. خب بنابر اقتضا مشهور اینجور گفتن که این نماز محکوم به بطلانه، و بنابر عدم اقتضا اگر بگیم اقتضا نمی کند این نماز محکوم به صحت مرحوم، منتها به زمین که نهیم یقتضی الفساد. این ثمره‌ای که مرحوم آخون در اینجا برای بحث اقتضا بیان کرده. لکن در مقابل این فرمایش دو تا رأی متخالفن، دو تا نظر مخالف هستن. یک رأی مرحوم ناینیه، اون طرف قضیه دو رأی ناینی. ناینی میگه حتی بنابر اقتضا می نماز صحیحه، فلا ثمرته. رأی دیگر باز که در قبالینه، رأی مرحوم شیخ بهاییه که شیخ بهایی میگه این نماز باطل حتی بنابر عدم اقتضا. نقطه مقابل مرحوم ناینی، ناینی میگه مطلقا این صلات صحیحه، بهایی شیخ بهایی میگه مطلقا این صلات باطله، مشهور تفصیل دادن بناً علی الاقتضا باطل، بنابر عدم اقتضا باطل نیست. بعد مرحوم آخون اشاره کرده به رد شیخ بهایی، بیان شیخ بهایی را آورده و مطالبی که ذکر کرده. ما بایستی در چهار مرحله بحث بکنیم. تکمیل این بحث در اینه که در چهار مرحله بحث بکنیم. مرحله اولا بحث با مرحوم ناینیه، بنابر اقتضا آیا ضد عبادی صحیحه یا باطله؟ شون گفت بنابر اقتضا صحیحه. اگر این مرحله حرف ناینی رو قبول کردیم، دیگه حرفای بعد نوبت بهش نمیرسه. اگر گفتیم بنابر اقتضا هم ضد عبادی، این نماز با ترک ازاله صحیحه حتی بنابر اقتضا، یه نوبت بحثای بعد نمیرسه. اما اگر گفتیم نه، بنابر اقتضا باطله، بعد نوبت میرسه به بحث دوم، مرحله دوم، که حالا اگر بنابر اقتضا باطل شد، بنابر عدم اقتضا صحیح داره یا نداره حرف رد شیخ بهایی؟ مصححش داره، میتونیم اینو تصحیحش بکنیم یا نه؟ تصحیح کردنش تارتن به ملاکن و اخرا به امر ترتبیه و اخرا به امر به جامعه و ثالثتن به امر ترتبیه. اینه که در بله چهار مرحله بحث میکنیم. تصحیح ضد عبادی بنابر قول به اقتضا، حرف مرحوم ناینی، تصحیحش به ملاک، حرف مرحوم آخون، تصحیحش به قصد امر به جامعه که حرف محقق ثانی هست، تصحیحش به امر ترتبی بنابر قول به عدم اقتضا. این سه مرحله مترتب بر مرحله اوله. اما مرحله اولا، مرحوم ناینی فرموده که امر به شیء اقتضای نهی از ضدم بکند، بازی ضد صحیح هست. چرا؟ فرموده این نهی که از نایه اقتضا آمده، این نهی نهی غیریه، حاکی از مفسده نیست، حاکی از مبغوضیت نیست، لذا فرموده که موجب قول به بطلان نمی شود. ملاحظه بفرمایید کلام مرحوم ناینی را، انشاءالله تتمه کلام فردا.